بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث بعدي در مبحث اوامر در خصوص امر به امر است. بس در اینجا در این مورد اگر مولا به عبد امر کند که آن عبد به شخص ثالثی امر کند، مثلا به عبد بگه برو به فلانی بگو این کارو بکنه، آیا این مطلب معناش اینه که مولا داره با آن فعل امر میکند، با آن فعلی که از فرد دوم خواسته، یعنی اون میشه مأمور به توسط مولا، یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده که لازمه این مطلب این نیست که مولا امر به آن فعل کرده باشد، برای اینکه این نحوه از امر هم می تواند ناشی از این باشد که آن فعل مطلوب مولاست و غرض مولا به آن تعلق گرفته و این عبدی که از او خواسته شده بره امر کنه هیچ مدخلیتی در این غرض ندارد و صرف واسطه است برای انتقال، صرف واسطه برای انتقال امر مولاست. همانطور که شما میتونید تلفن رو برداری به طرف زنگ بزنی امر کنی، همون طرف میتونی به کس دیگری امر کنی که بره به اون امر کنه، مجرد یک واسطه است. و هم میتونه به این جهت باشد که غرض مولا به اون فعل تعلق نگرفته، بلکه به فعل این عبد یعنی امر کردن او تعلق گرفته. برخی از موارد هست مولا میخواد مثلا این عبد رو که زیر دستشه تعلیم بده، آموزش بده، این بتونه با زیر دستاش عرض شود که یاد بگیره چگونه امر رو نهی کنه، مدیریتشون کنه. میگه برو به فلانی بگو که این کارو بکنه، اصلا اون کار برای مولا هیچ گونه غرضی رو تحصیل نمیکنه، مهم اینه که این بره امر کنه. و یا اینکه تلفیقی باشد، یعنی غرض مولا مدخلیت به آن فعل گرفته، تعلق به آن فعل گرفته، اما امر عبد به آن فعل، به آن فرد ثالث هم مدخلیت در این غرض دارد. اینم جزء الموضوع. بنابر این، حالا که سه حالت امکان پذیره، اگر بخوایم نتیجه بگیریم از این مطلب، از اینکه مولا امر کرده به عبد خود که به شخص ثالث امر کند، از این نتیجه بگیریم که آن فعل مطلوب مولاست، فایده این نتیجه چیه؟ فایدهش این است که اگر این عبد به هر دلیلی نتوانست امر کند یا عصیان کرد و امر نکرد، اون فرد ثالث به یک طریق دیگری شنید قضیه رو، فهمید که مولا به کسی گفته بوده بیاد به او امر کنه، بر او لازم است اتیان عمل ولو این واسطه امر نکرده باشد به او. اما اگر امر این واسطه موضوعیت داشته باشد دیگه بر او اتیان عمل واجب نخواهد بود. آخوند می فرماید اگر بخوایم بگیم به نحو اول است، از خود امر این برداشت نمی شود، نیازمند قرینه خارجی است. باید قرینه‌ای وجود داشته باشد برای اون فرد ثالث بیان کند که مطلوبیت به این نه. اما مرحوم میرزا نائینی می فرماید که امر مدخلیت امر عبد، یعنی این واسطه در غرض مولا از امرش، یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنیش این است که امر عبد موضوعیت دارد نه طریقیت، دخیل در غرضه، پس جزء الموضوع یا تمام الموضوع. اما اگر مدخلیت بگیم ندارد، معنیش این است که امر او صرف طریقیته، فقط طریقیت دارد برای بیان غرض مولا. حالا اگر بیایم سراغ عرف، درسته که ثبوتاً هر دو امکان پذیره، امر عبد هم میتواند موضوعیت داشته باشد هم میتواند فقط طریقیت داشته باشد، اما در اوامر عرفیه وقتی این اوامر، این نحوه از اوامر از موالی عرفیه صادر میشه، عرف برداشت کدام یکی از این دو نوع را دارد؟ ایشون میفرماید برداشت عرفی از این نحوه از اوامر این است که امر عبد طریقیت دارد و موضوعیتی در آن نیست. لولا القرینه داریم صحبت میکنیم، نگه داره مثلا در فلان جا موضوعیت داره در بهمان جا موضوعیت داره، اینایی که میگیم بدون قرینه، بله در برخی از موارد ممکنه قرینه باشد، از روی قرینه با بفهمیم که امر این واسطه، امر این عبد موضوعیت داره. لولا القرینه، اگه هیچ قرینه ای در میان نباشد، برداشتی که عرف دارد طریقیت نه موضوعیت. بنابراین این برداشت عرفی یه قاعده درست میکنه در این موارد. قاعده این است که اگر مولا به عبد خود چنین امری کرد، از آن برداشت می کنیم که فعل مطلوب مولاست، الا اینکه قرینه ای برخلاف آن باشد. فرقش با مدعای آخوند اینه، آخوند می فرماید هیچ قاعده ای در مقام نیست، چون ثبوتاً هر دو امکان پذیر است، هم طریقیت هم موضوعیت، هر دو قرینه می خواهد. اگر قرینه ای نبود میشه مجمل. مرحوم میرزا نائینی میگه نه، درست ثبوتاً هر دو امکان پذیره، اما چون متفاهم عرفی بر این است که این اوامر طریقیت دارن، پس مقتضای قاعده این است که فعل مطلوب مولا باشد، الا اینکه قرینه ای برخلاف وجود داشته باشد. حق هم در این مسئله با مرحوم میرزای نائینی است. این برداشت عرفی که ایشون ادعا کردند قابل پذیرش. عرف نوعاً این گونه میفهمه از اوامر که این واسطه صرف واسطه است، خودش هیچ مدخلیتی ندارد در غرض مولا، مگر اینکه در موردی قرینه‌ای بود. این اصل مسئله است. در اصل مسئله امر به امر مطلبی بیش از این وجود نداره. اما یک فرعی بر این اصل مترتب شده است. گفتند که این مسئله نتیجهش در یه جا خودشو نشون میده، اونم مشروعیت عبادات سبی است. به این ترتیبه مسئله که ما برخی از اوامر داریم در روایات که در اونها امر شده است به والدین که به فرزندان خود امر کنند به عبادات. مثلا در حسنه حلبی از امام صادق علیه السلام اینطور حضرت فرموده: مرو صبیانکم به صلات ازا کانو بنی سبع سنین. وقتی بچه هاتون 7 ساله شدن به آنها امر کنید به نماز، میشه امر به امر. یا در ادامش فرموده: فمرو سبیانکم ازا کانو بنی 9 سنین به صوم مستطاعو من صیام الیوم فاذا غلبهم العطش افطروا. وقتی شدن 9 ساله بهشون امر کنید به روزه، اما نگید حتما باید تا آخرش روزه بگیرید، هر چقدر که میتواند. این چیزی که الان میگن توی دهن افتاده روزه کله گنجشکی، این در واقع مستعد روایی داره، هر چقدر که قدرت دارن تا اون موقع بگیرن. اگه هم آتش بهشون غلبه کرد بذارید آب بخورن، بگه حالا آبتو بخور، مثلا غذا رو فعلا لب نزن. بر طبق این مطلبی که از مرحوم میرزای نائینی گذشت، میشه این گونه ادعا کرد که این که امام علیه السلام امر کرده به والدین به این که به فرزندان خود امر به نماز و روزه کنند، این ظهور در این داره که نماز و روزه سبی برای مولا مطلوبیت دارد و غرض اونو تحصیل میکنه و امر والدین به کودکان خودشون به این که نماز و روزه به جا بیارن فقط طریقیت داره و هیچ موضوعیتی نداره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که عبادات سبی مشروعیت پیدا میکند و صحیح است. سبی عباداتش میشود صحیح، یعنی چیزی که غرض مولا با آن تعمیم می شود. اما حالا ادامه عرض می کنیم خودمون، اما بدون این ادله هم ما میتونیم مشروعیت عبادات سبی رو استفاده کنیم از عمومات ادله‌ای مثل اقیم الصلاة یا کتب علیکم الصیام. یعنی حتی اگر این مروس بیانکم هم نداشتیم، همین که اقیم الصلاة آمده یا کتب علیکم الصیام آمده و امثال اینها، ازش میشه مشروعیت عبادات سبی رو استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه اطلاق این ادله هم شامل بالغ است و هم غیر بالغ. خب حدیث رفع چی پس؟ حدیث رفع مگه نیامده از صبی رفع تکلیف کرده؟ حدیث رفع کارش فقط رفع الزامه، الزام رو برمی‌داره. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع امتنانی است. اگر از اول اصلاً الزامی متوجه صبی نباشد، امتنانی در رفع وجود نخواهد داشت. اگر الزام به خودی خود نباشد، متوجه صبی نشود، حدیث رفع میخواد چیکار کنه؟ چه منتی میخواد بذاره؟ در نتیجه اصل مطلوبیت عبادات با عمومات و اطلاقاتشون در مورد صبی ثابت میشه. حالا اگر کسی اینجا اشکال بگیره بگه برای اینکه از یک خطاب شما عموم و اطلاقی بگیرید و اثبات کنید که آن خطاب شامل یک فرد می شود، اول باید در اون فرد مقتضی وجود داشته باشد برای اینکه طرف خطاب قرار بگیرد. آیا شما میتونی عرض شود که اطلاقی بگیری از ادله، بگی به اطلاق شامل بچه‌ای که تو شکم مادرش هم هست میشه؟ اول باید مقتضی برای او باشد که طرف خطاب قرار بگیرد، بعد بگی حالا عموم یا اطلاق ادله شامل این فرد هم میشود. در حالی که صبی مقتضی ندارد برای اینکه طرف خطاب قرار بگیرد، همانطور که سنگ درش مقتضی نیست، دیوار درش مقتضی نیست. پاسخش این است که این اشکال در مورد صبی غیر ممیز وارد است. چرا؟ چون صبی غیر ممیز یعنی کی؟ یعنی بچه ای که به حد درک و شعور نرسیده. برای اینکه کسی طرف خطاب قرار بگیره شرطش چیست؟ شرطش این است که درکی از خطاب داشته باشد. ما چرا نمیتونیم به دیوار خطاب کنیم؟ چون دیوار فاقد درکه، جماد فاقد درکه، حیوان فاقد درکه. درک که میگیم حالا منظورمون درک به اندازه‌ای که بشه بهش خطاب کرده، وگرنه اونا هم در حد خودشون درکی دارن. به قول شاعر میگه ما سمیع، از قول جمادات میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم. منظورمون از درک، درکی که در حدی باشد که بشه بهش خطاب کرد. چون فاقد این درکن نمیشه طرف خطاب قرار بگیره. صبی غیر ممیز هم همینه. اما صبی ممیز مقتضی برای اینکه طرف خطاب قرار بگیرد را دارد، چون فاقد درک نیست. فلذا از حیث مقتضی قصوری در او وجود ندارد. اما مرحوم آیت الله خویی، بله، اطلاق خطاب، نه اونو برای این داریم میگیم که مقتضی ایجاد شده براش، مقتضی براش هست. حالا چه دلیلی داریم بر این که این خطاب متوجه او هست؟ صرف مقتضی که کفایت نمی کنه که. چه دلیلی داریم بر این که این خطاب متوجه او هست؟ میگیم برای این که این خطاب درش تقییدی نیست به فرد خاص، مقید به فرد خاص نشده، فلذا شامل او هم میشه. اصلا کسانی که قائلند به تکلیف کفار به فروش، رو درست میکنه. چیو؟ کفر؟ میگن هست، چرا نیست؟ میگن مکلف به فروعه. اگر مکلف ندانیم به خاطر اینکه دلیلی وارد شده، اون دلیل مثل حدیث رفع، دلیل خاص آمده گفته اینا تکلیف نده. وگرنه اگه دلیل خاص نداشتیم، حرف مشهور درست بود، کفار مکلف به فروع. میگن کفر مانع نیست، فلذا عقاب داره، مانع از اتیان فعل است، اونم مانعی که در اختیار خودش رفعش، فلذا معذور نیست، بس عقاب دارد. میگه کافر هم عقاب میبیند به خاطر اینکه چرا ایمان نیاوردی، هم عقاب میبیند برای اینکه چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی و امثال این. بتواند درک کند، بله دیگه، اصلا تمیز به همین میگن دیگه. نه، درک معنیش این نیست که فقط بشنوه چی داری میگی، که درک یعنی مرادتو متوجه بشود که چه چیزی از او داری طلب میکنی، مرادو متوجه بشه. عرض شود که مرحوم آیت الله خویی فرمودن این استدلال تمام نیست، با تمسک به اطلاقات ادله نمیتوان مشروعیت عبادات سبی را تصحیح کرد. اشکالی که دارن ایشون شبیه همان اشکالی است که در بحث ترتب به مرحوم آخوند وارد کرده بودن، مرحوم شیخ. اگر یادتون باشه مرحوم آخوند و مرحوم شیخ امر ترتبی رو قبول نداشتن و میفرمودند که مهم را صحت شما با چی درست میکنیم؟ با ملاک. میگیم ملاک در این فعل وجود دارد، بنابراین اتیانش صحیح هست، ولو اینکه اهم مزاحمی داشته باشد. اونجا مرحوم آیت الله خویی ایرادی گرفتند به این فرمایش، همونو در اینجا هم تکرار میکنند. فرمایش ایشون اینه، میفرمایند که ما راهی نداریم برای کشف مطلوبیت یک فعل به جز اوامر شرعیه. ما که عالم به ملاکات نیستیم که. برای اینکه بفهمیم فعلی مطلوبیت دارد در نزد شارع یا ندارد، باید ببینیم خود شارع آیا امر به آن کرده یا نکرده. از اون طرف وجوب هم امر بسیطه، مرکب از طلب و منع از ترک نیست. یعنی رفع وجوب رفع امر بسیطه، وقتی از بین رفت که هیچی باقی نمیماند. نه اینکه بگیم منع از ترکش از بین رفت اما طلبش هنوز باقی است، مرکب نیست، یه امر بسیط. بنابراین با وجود رفع وجوب عصبی به واسطه ادله رفع تکلیف، ما دیگه دلیلی دستمون نخواهد بود که به واسطه آن بتونیم کشف بکنیم از مطلوبیت فعلی که سبی بخواد اتیان بکنه در نزد شارع. ملاکات هم که برای ما مکشوف نیست بجز از طریق اوامر. وسیله ای که به واسطه آن کشف از ملاک بکنیم به واسطه حدیث رفع از دست ما گرفته شد، دیگه وسیله ای نداریم. از کجا میخواهید را کشف بکنید که فعل سبی در نزد مولا مطلوب؟ بله، اگر ما دو تا دلیل داشته باشیم، یه دلیل بیاد دلالت بکند بر اصل مطلوبیت فعل و مشروعیت آن در نزد شارع، مثلا بگه الصلاة مطلوبه، الصوم مطلوب. دلیل دوم دلالت بکند بر لزوم و وجوب آن فعل. اون وقت میشه ادعا کرد حدیث رفع ناظر به رفع دلیل دوم است، وجوب و لزوم رو فقط برمی‌داره، اما به دلیل اول کاری نداره، مطلوبیت هنوز سر جاشه. اگر اینطوری باشه میتونیم ملتزم بشیم که عبادات سبی به واسطه دلیل اول مشروعیت دارد، چون اونجا فقط گفت مطلوب است، دلیل رفع هم که مطلوبیت رو بر نداشت، مطلوب است ولو سبی به جا بیاره اطلاق داره. اما ادله عبادات این گونه نیستند که ما برای عبادات دو تا دلیل داشته باشیم، یکی بیاد مطلوبیت بیان کنه یکی لزوم. ما مطلوبیت رو از چی برداشت میکنیم در عبادات؟ از همان ادله ای که لزومشون رو بیان کرده. وجوب که حتما نداره، چون حدیث رفع برداشته، این نمیاد بود. بله درسته، وجوب نیست، بس مطلوبیته نه الزام. اون امر مروس بیانکم کاشف از این است که فعل سبی در نزد مولا مطلوب است، بله الزام ندارد چون حدیث رفع الزام برداشته. اما عدم الزام امرون، وجود مطلوبیت امرون آخر، اینا با هم قابل جمعه، مطلوب باشد اما الزامی نباشد. اما پاسخ اشکالی که مرحوم آیت الله خویی وارد کردند اینه، اصل مدعای ایشون مبنی بر این که ما راهی نداریم برای کشف ملاک و مطلوبیت فعل در نزد مولا مگر اینکه از جانب شارع امری صادر شده باشد، این حرف درسته، بحثی درش نیست. اما این مدعا که حدیث رفع معناش این است که اصلا در مرحله جعل حکمی برای سبی جعل نشده است. این حرف درستی نیست. مقتضای رفع، حدیث رفع، رفع فعلیت حکم است از سبی. حدیث رفع رفع فعلیت می کند، نه اینکه بیان کند اصلا جعلی نبوده. این چیزی که مرحوم آیت الله خویی بیان میکنه مقتضای دفع است نه رفع. اگر یه دلیلی آمد ظاهرش این است که داره کسی رو مورد خطاب قرار میده، دلیل دوم آمد گفت تو اصلا در این با این دلیل اول مورد خطاب نبودی، این رفع حکمه یا دفع حکمه؟ دلیل دوم داره دفع حکم میکنه نه رفع حکم. رفع کجاست؟ در جایی که دلیل اول به خودی خود شامل شود، دلیل دوم بیاد بگه اگرچه اون شامل تو هست اما من این شمول رو از تو بر میدارم. این میشه رفع، این میشه رفع الحکم. اگه دلیل دوم بگه اصلا دلیل اول شامل تو نیست، این رفع الحکم نیست، دفع الحکمه. به عبارت دیگر در مرحله جعل حالات مخاطبین اصلا مد نظر قرار نمیگیرد. بالغ بودن یا نبودن، قادر بودن یا نبودن، نمیدونم عقل داشتن یا نداشتن و امثال این موارد، مضطر بودن یا نبودن، مکره بودن یا نبودن، اینها مد نظر نیست. مد نظر نیست یعنی چی؟ نه که نمیتواند مد نظر قرار بگیرد، میتواند. فلذا در احکام ثانویه مثلا اضطرار میاد دخیل در موضوع میشه، اکراه میاد دخیل در موضوع میشه، حرج میاد دخیل در موضوع میشه. این حالات مکلفین هست، نه اینکه نمیتواند. یعنی اگر اطلاقی در دلیل باشد از اطلاق کشف میکنیم که حالات مخاطبی مد نظر نیست. اگر بخوای بگی حالات مکلف مد نظر است، نیازمند قرین است. بدون قرینه ما میگیم حالات مکلف اصلا مد نظر در دلیل واقع نشده. تنها چیزی که مد نظر است مصلحت موجود در این طبیعت است. شارع وقتی امر به صلات میکنه تنها چیزی که مد نظرشه چیه؟ مصلحت موجود در طبیعت صلات. وقتی امر به صوم میکنه مصلحت موجود در طبیعت صوم مد نظر قرار میده و بعد بهش امر میکنه. اگر اون مصلحت به حد ملزم باشد امری که میکند و طلبی که می کند به نحو الزامی است. هرچند مخاطب ممکن است به جهاتی مثل جهل، نسیان، عدم قدرت، عدم بلوغ، اضطرار، اکراه و امثال اونها حرج، در این که متعلق تکلیف را اتیان نکند معذور باشد، یا عقلن یا شرعن، عذر عقلی یا شرعی داشته باشد. معنای این که مکلف معذور است در اتیان تکلیف این نیست که اصلا تکلیف برای او جعل نشده، چون اگر جعل نشده باشد عذر معنی نداره. ما میتونیم بگیم که دیوار در عدم اتیان تکالیف شرعی معذور است، معنی داره. وقتی میتونیم بگیم معذور است که جعلی برای او صورت گرفته باشد، بعد بگیم حالا یه مانعی این وسط ایجاد شد نذاش که این اتیان بکنه، پس معذور است. در جایی که اصلا جعل برای چیزی نشده باشد، مخاطب به خطاب واقع نشده باشد، معذور بودن معنا ندارد. معذور در جایی است که مقتضی باشد، این عذر در واقع میشه مانع. مانع از چی؟ مانع از فعلیت، نه مانع از جعل. عذر میاد جلوی فعلیت تکلیف را برمی‌دارد، اون وقت میشه عذر. برای اینکه جلوی فعلیت را بگیره چیکار باید بکنه؟ اول باید جعلی باشد تا این بتونه فعلیت تکلیف را برداره. چرا داره؟ بچه یک ماهه مثل دیوار میمونه، امکان خطاب بهش نیست. وقتی درک ندارد میشه مثل جماد. حالا این عذر یا ناشی از این است که امکان خطاب بهش نیست، مثل ناسی و جاهل. البته امکان خطاب بهش نیست در ناسی و جاهل، تو حدیث رفع اینو بحث کردن، گفتن اصلا این که میگه رفع النسیان یا رفع ما لا یعلمون، این یعنی چی؟ اصلا ناسی که نمیتواند طرف خطاب قرار بگیرد تا اینکه این بخواد منتی بذاره رفع تکلیف کنه. جاهل در حینی که جاهل است امکان این که مخاطب قرار بگیرد نیست تا این بخواد رفت. اینو پس معنیش چیه؟ بعضی گفتن معنیش این است که این نسیان و جهلی که در اینجا اخذ شده نسیان و جهل تقصیری است، چون الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، پس این معذور نیست. می داند که باید یاد بگیره، یاد نمیگیره. باید مراقبت کند تا دچار نسیان نشود، مراقبت نمی کنه. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار می گوید که این جهل و نسیان عذر به حساب نمیان. دلیل رفع آمده چیکار کرده؟ ایجاد عذر کرده، میگه اب نداره من این رو هم عذر، وگرنه اگر قصوری باشد نه تقصیری، اصلا امکان این که خطاب متوجه او بشود وجود ندارد و عذرش هم مقبول است، چون ان اختیارن نبوده. پس حدیث رفع در اینجا نمیتونه دلالتی داشته باشد. برخی این گونه ادعا کرده که حالا این بحثش مربوط به حدیث رفع سر جای خود باید بحث بشه. یا ناشی از این که با وجود امکان خطاب امکان امتثال تکلیف توجه توسط وی وجود نداره، مثل قدرت که شرط عقلی است. یا این که به جهت امتنان فعلیت حکم از وی ساقط شده، امکان خطاب هم میتونه متوجهش بشه، قدرت عقلی هم دارد بر اتیان فعل، اما شارع آمده امتنانن از او ساقط کرده، مثل موارد اضطرار، موارد اکراه، موارد حرج. بنابراین ادعای مرحوم آیت الله خویی که ما راهی برای کشف ملاک نداریم مدعای صحیحی نیست. از همین اطلاقات و عمومات می توانیم مطلوبیت را به دست بیاریم ولو با وجود حدیث رفع، چون حدیث رفع حد اکثر فعلیت رو برمی داره نه جعل رو. صلی الله علی محمد و آل محمد.